جناب منصور،
سلام
خوبی
علیکم.
الحمد لله، سلامت این انشالله. صبح
خوبی
شما به خیر، خدا قوت. عذرخواهی میکنم جناب محمدیان، سلامت باشید انشالله. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب،
بله من
مزاحم همیشگی اذیتتون میکنیم. جناب محمدیان، من پیگیر پروژه میدان مرکزی همدان هستم و در واقع خوشبختانه گویا در واقع مراحل نهایی ساخت در واقع سایت موزه رو شاهد هستیم. اما یکی از دغدغه هایی که هست مبحث فرهنگی دینی در واقع این مرکزیت در واقع شهر همدان هست. به عنوان طراح این مجموعه من مزاحمتون شدم که بپرسم که برای این در واقع فضاها، یعنی حوزه دینی و فرهنگی میدان مرکزی همدان، رویکرد چگونه بوده؟ آیا برنامه‌ای برای اون ترسیم شده؟ چه چیزهایی قرار هست که نمادی از فرهنگ و در واقع هم فرهنگ دینی و هم تمدنی و هم تاریخی شهر همدان در اون مرکز ایجاد بشه؟ هستم خدمتون.
خواهش میکنم، سپاسگزارم بابت در واقع سوال خوبی که مطرح میفرمایید.
بزرگوارید شما.
خواهش میکنم، ببینید ما خب توی یک شهری هستیم که شعار این شهر تاریخ و تمدنه.
بله.
اما یک به هر حال مدنیت معاصر، یک مباحث فرهنگ معاصری هم به هر حال در کنار این تاریخ و تمدن وجود داره. برند شهر ما این تاریخ و تمدن در میدان امام همدان خیلی تظاهری نداشت.
بله.
اینکه خب یک شهرسازی باروک در دوره معاصر کار شده بود و خیلی کشورهای دنیا شما می‌رفتین شبیه میدان امام همدان رو می‌دیدین.
بله.
این سوال بود که خب حالا این شهر تاریخ و تمدن با این همه ادعا که نشانه ای از تاریخ و تمدن تو دل قلب مرکز شهر بودید. خب این کاوش هایی که انجام شد سال 96 و در واقع 96 که حالا اتفاقی در حین پیاده راه یک کاوش هایی انجام شد و یک آثار تاریخی اومد بیرون. اونچه که اومد بیرون خب یک واقعیت بود دیگه، اون
بله.
بود که در واقع عیان شد.
بله.
و طبق قانون سازمان میراث فرهنگی موظف بود یک تصمیمی براش بگیره. تصمیم اول این بود که خب روش رو بپوشونن، آثارش رو بردارن، بیرن بذارن موزه دیگری. اما فرصت خوبی بود که اون شعار تاریخ و تمدن به ظهور بپیونده و واقعا ما تاریخ و تمدن رو توی شهر همدان ببینیم.
بله.
یعنی تو مرکز شهر همدان تاریخ و تمدن رو ببینیم.
درست.
وقتی که لایه های باستانشناسی مشخص شد، دیدیم در لایه های مختلف شهر وقتی میریم پایین ما به تمدن های گذشته لایه به لایه دست پیدا میکنیم. یعنی مثلا ارتفاع نیم متر یه متر کنده میشه به دوره های پهلوی، بعد به قاجار، بعد به دوره های اسلامی میانه.
بله.
و بعد به دوره در واقع پیش از اسلام و حالا هخامنشیان و
بله.
بعد هم ماتها در واقع دست پیدا کرد.
بله.
خب این واقعیت رو سازمان میراث فرهنگی باید بر اساس وقایع موجود تصمیم گیری میکرد که این رو نگه داره یا در واقع ببره جای دیگه، که فرصت مغتنمی بود که این تاریخ تمدن به نمایش گذاشته بشه و مردم به صورت واقعی ببینن که آثاری که پیدا شده. از طرفی خب همیشه هم سوال بود که آثاری که پیدا میشه چی میشه. مردم خود شهر رو هم معمولا فرصتی برای اینکه پاشن برن موزه ها معمولا تو فرهنگ ما نمیذارن.
بله.
و فرصت خوبی بود که اینجا به عنوان یک موزه باز، یک سایت موزه که همون آثاری که پیدا شده رو به نمایش بذارن. در واقع سازمان میراث فرهنگی حرفش این بود تو شوراهای فنی و جلسات که هرچی که پیدا شده رو شما بیارین عیان کنید و به تظاهر بذارید.
بله.
اما از قدیم الایام میدان امام یک کارکرد اجتماعی هم داشت.
بله.
محل جمع شدن مردم توی مراسم مذهبی، توی مراسم در واقع فرهنگی اجتماعی سیاسی در واقع شهر بود.
بله.
این آثار باید میتوانست که در واقع این بنایی که ساخته میشد که این آثار رو بتونه به نمایش بگذاره، لایه های تمدن ما رو به نمایش بگذاره. سوال این بود که با آخرین لایه تمدن که همین در واقع لایه معاصر هست میخواد چی کار بکنه.
بله.
خب سازمان میراث فرهنگی تکلیف تو لایه های پایین مشخص بود، این چیزی که پیدا شده بود باید به نمایش گذاشته میشد تا ما می اومدیم می رسیدیم به بالاترین لایه. پیش بینی ما این بود که ما بتوانیم از پشت بام و فضاهای پیرامون این فضا به عنوان همون محل رخدادها و نمایش اتفاقهای معاصر استفاده بکنیم.
بله.
چون به هر حال بنا تاریخی بود، آثار تاریخی بود و خیلی دخل و تصرفی به خود من خود آثار داخل فضا نمیشد زد.
بله.
اما پیرامون، یعنی سقف اون بنا و پیرامون اون بنا خیلی محل مناسبی بود برای تعامل مردم.
بله.
با همدیگه و حالا با خود آثار تاریخی و رخدادهای سیاسی که میتونه اونجا شکل بگیره. بنابراین ما دو تا فضا رو دیدیم، یکی مثل یک شبیه آمفی‌تئاتر باز، یعنی فضای تجمعی که مردم بتوانن بشینن اونجا و یه چیزی مثل محلی برای دیالوگ، صحبت، مکالمه مردم بسته به این که حالا چه رویدادی داره شکل میگیره. یه وقتی هست مثلا مراسم تشییع جنازه، یه وقتی هست مراسم مذهبیه، یه وقتی هست اعیاده.
بله.
پشت بام هم از طرفی یک محلی برای یک نمایشگاه در نظر گرفتیم، یعنی نمایشگاهی که موضوعاتش بسته به موضوعات روز میتونه عوض بشه. مثلا اینجا پشت بام میتونه محل برگزاری مثلا یک نمایشگاه با موضوع مثلا در 22 بهمن میشه، مثلا موضوع تاریخ انقلاب رو روی این نمایشگاه به صورت هز... چون ببینید دوره معاصر دوره زنده‌ایه، ما ازش عبور نکردیم که تبدیلش بکنیم به مجسمه و
نماد،
تبدیلش بکنیم به نماد، مثلا یه نماد از دوره ماد بیاریم بذاریم اینجا. ما الان چیزی که در مورد ماد داریم میگیم همون تدفین دوره مادیه که اونجا وجود داره.
بله.
اما دوره معاصر دوره زنده‌ایه، مردمش زندن، قهرمان‌ها در واقع زندن، دارن صحبت میکنن، دیالوگ میکنن و اینها در واقع به صورت نمایشگاه‌های موقت، نمایشگاه‌های در واقع طولانی، حالا مثلا یه مقداری طولانی مدت‌تر، نمایشگاه‌های کوتاه، اعیاد، در واقع مناسبت‌ها، همه با توجه به اون رخدادی که داره شکل می‌گیره پشت بام در واقع این فضا، حالا طبق موافقت‌هایی که با سازمان‌های مختلف شد، برای این اتفاقای زنده شکل بگیره و جایی باشه برای یک، حالا به قول غربی ها، یک پلازای شهری، محل رخداد اتفاق ها. مثل شما در نظر بگیرید یک مسجد.
بله.
در فرهنگ ما اون صحنش و اون خود بنای شبستان محلی بود برای رخدادهای اجتماعی و سیاسی. فقط
بله.
این نبود که اونجا ما بیایم یک در واقع مراسم مذهبی رو برگزار کنیم.
بله.
فرقش این بود که محل رخداد مسائل سیاسی بود، محل رخداد مسائل. و در فرهنگ و هنر اسلامی ببینید اساساً نقش کردن حالا اشخاص، ساخت مجسمه اشخاص، این با فرهنگ اسلامی کاملا مغایره. یعنی شما مثلا در هیچ جای تاریخ معماری دوره اسلامی نمیبینید عکس یک شخصیت رو، مثلا دوره پیش از اسلام مرسوم بود در ایران، مثلا عکس شاهان رو نقش میکردن رو دیوارها. در دوره اسلامی این یه ویژگی بود به خاطر اون بحث شمایل شکنی هنر اسلامی که اجازه نمیداد مثلا شما در هنر مسیحیت مثلا پورتری هست مسیح رو یا مثلا تصویرش یا حتی مجسمه هست مسیح مریم رو میسازن.
بله.
در اسلام هیچ وقت پورتری پیامبر یا در واقع مجسمه پیامبر یا حالا علمای دینی ائمه رو نمیسازن.
بله.
رو مغایره. حتی تو فیلم ها هم تا این حد ما نمایش نمیدیم. حتی خیلی شدیدتر از این، شما نگاه بکنید در تزئینات معماری اسلامی ما اجازه نداریم درخت رو این واقعیت خودش به نقش بکشیم. همه چیز آوستره میشه، همه چیز حالت تجریدی و مثالی پیدا میکنه.
بله.
یعنی مثال تجسمی از عالم مثاله.
بله.
پس ما اجازه این که بخوایم مثلا یک مجسمه ای بذاریم.
بله.
در یک جایی که داریم مثلا ادعا میکنیم که در حال نمادی از هنر دوره اسلامیه.
بله.
آثاری هم که در واقع اونجا داره نمایش داده میشه آثار پیش از اسلام در درونش هست و برگرفت، حالا معماریش هم به نوعی تلفیقی از معماری پیش از اسلام و پس از اسلام.
بله.
اما این که ما مثلا می اومدیم مجسمه ای از، حالا مثلا فرض میفرمایید، خیلی ها پیشنهاد میدن مثلا مجسمه امام یا مثلا فرض میفرمایید که تصاویری از این مثلا به صورت فرسک در دیوارها می بود، همه اینها رو ما به صورت رویداد.
بله.
بینی کردیم مثلا رویدادی که روی پشت بام شکل میگیره، من پیشنهاد دادم که حالا مثلا برای افتتاح مثلا فرض بفرمایید موزه یک نمایشگاهی از مثلا جریان انقلاب یا مثلا فرض فرمایید نمایش، حالا بستگی داره اون دوره مناسبت چی باشه.
بله.
مثلا اگر برای 22 بهمن حالا شهرداری همت میکرد اینجا رو افتتاح میکرد، پشت بام میتونست یک نمایشگاهی باشه از اتفاقهایی که در دوره انقلاب افتاده، و این نه به صورت یه مجسمه که یک بار آدم میره نقشش رو میبینه و تمام، یک محل زنده، یعنی این به صورت با استفاده از ویژگی های تکنولوژی های جدید مثل VR و AR هر بار داره یک کلیپ، یک جریان جدیدی ارائه میشه. الان ویدیو مپینگ هایی که توی خود هم میدانه امام هم اجرا میشه روی دیواره ها،
بله،
میتونه به صورت مناسبتی اتفاق ها رو به رخ بکشه.
بله.
نه اینکه صرفا حالا ما یک مجسمه، امروز دیگه هنرهای در واقع شهری سمت هنرهای تعاملی میره، یعنی ارتباطات دو طرفه.
بله.
یعنی موضوع عوض میشه، موضوع زنده است، صورت در واقع کلیپ های سمی و بصری به مردم نمایش داده میشه، و حتی ما حالا این حالا مسائلی که الان برای پشت بام وجود داره، ما پیشنهاد مثلا استفاده از تکنولوژی هایی مثل مثلا واقعیت افزوده که به صورت حجم،
بله،
با استفاده از تکنولوژی یک وقایعی رو به تصویر میکشن.
بله.
پیشنهاد دادیم چه در فضای اون گودال باغچه یا اون فضای در واقع
پیرامونی
آین، و بله، هم در پشت بام در واقع این رخدادها ارائه بشه، و با توجه حالا به محدودیت هایی هم که اون مسائل تاریخی داشت، به هر حال یک سایت موزه،
بله،
باید دقیقا اون چی که پیدا شده با همون لوکیشن و همون مشخصات
درست
ارائه بشه. اما پشت بام خب فضای خوبی بود برای ما که بتوانیم اینجور اقدامات دوره معاصر رو به رخ بکشیم. یعنی در نهایت کانسپت کلی پروژه این شد که ما وقتی که در درون موزه قرار میگیریم،
بله،
وقایع از 3000 سال پیش تا کنون رو بتونیم در واقع به چشم ببینیم. یعنی وقایع 3000 سال پیش، 2700 سال پیش مثلا دوره ماد، تفینهای دوره ماد رو میتونیم ببینیم.
بله.
آثار دوره هخامنشی، پای ستونایی که پیدا شده رو میتونیم ببینیم. بعد دوره اشکانی، بعد میایم خب اینجا در دوره های کهن محل تدفین بوده، یعنی در واقع پیرامون شهر محسوب میشده.
بله.
اما یواش یواش وقتی که در قرون اسلامی میایم، سنگ آسیاب میبینیم، چاه میبینیم، عناصر زندگی، این تبدیل میشه به خانه های مسکون. در دوره قاجار در واقع همون زندگی به صورت در واقع محل مسکونی شکل میگیره، و وقتی میایم در لایه بالا تبدیل میشه به دوره معاصر. اولا شهرسازی معاصر رو میبینیم در پیرامون جدار های میدان که متأثر از حالا یک دوره خاصی از یک از غرب وارداتی بوده، و خود پشت بام هم جریان های روز که حالا داره رخ میده.
بله.
که حالا زنده است، میتونه اینجا به نمایش گذاشته بشه. ما میتوانستیم مثل میدان هایی که یک فواره‌ای داره و یک مجسمه‌ای در وسطه،
بله،
و محلی برای رخداد نیست، هیچ رویدادی شکل نمیگیره، یک مونولوگیه که اون مجسمه داره با پیرامون میکنه. اما وقتی که شما فضا رو باز میکنی، الان ببینید فضاهای شهری باز مثلا میدان نقش جهان،
بله،
یک مکانیه برای رویداد.
درست.
توش میشه مثلا مراسم، فرض فرمایید که خاصی برگزار کرد، مراسم مثلا شادی میشه برگزار کرد،
بله،
مراسم تشییع جنازه میشه برگزار کرد، مراسم 22 بهمن میشه برگزار کرد، جشن میشه برگزار کرد.
بله.
همه این اتفاقها باعث میشه که اون فضا زنده است، در
بله،
خدمت در واقع یک رابطه مستقیمی با مردم داره. این چیزی بود که در حالا مبنای طراحی اینجا قرار گرفت، با توجه به در واقع اون حد و حدودی که سایت های تاریخی داشت، چون به هر حال اینجا دو مسیر اون ثبت جهانی هم قرار داشت، یعنی ما نمیتوانیم از نظر ارتفاعی چیزی بسازیم که بیاد ارتفاع بگیره.
بله.
و از طرفی باید تو دل زمین کار میکردیم، از طرفی هم خب آثاری هم که پیدا شده بود نمیتوانستیم جابجا بکنیم، نمیتوانستیم تغییری توشون بدیم.
بله.
تنها چیزی که میتوانست ما رو اجازه بده که ما به راحتی اینجا در واقع اون مباحث مربوط به روز شهر ما، یعنی
بله،
معاصر شهر ما، رویدادهای حالا فرهنگی، اجتماعی، سیاسی رو در واقع تصویر بکنیم، این بود که بتوانیم به صورت یک فضای به قول معروف چند منظوره‌ای مثل یک مثل آمفی‌تئاتر توش هر رخدادی رو میشه ارائه کرد. اینجا برای یک فضای شهریه که میتونه حالا پتانسیل اینو داره که هر اتفاق جدیدی، هر اتفاقی با بسته به حالا مناسبتاتش رخ بده. این کلیت موضوع بود که ما بتوانیم در یک محل حالا 300 متر مربعی
بله.
کل تاریخمون رو از دوره ما تا دوره معاصر به تصویر بکشیم.
بله.
حالا اینکه مدیریت شهری
بله.
بتواند از این فضا استفاده مطلوب ببره، بتواند نمایشگاه‌های خوب با توجه به حالا اتفاق‌ها و رویدادهایی که میفته، یعنی الان مثلا پیاده راه بوعلی، خب بله. البته اینم بگم به هر حال این موضوع جدیدیه در کشور ما،
بله.
یک فضای کالبدی درست شده، یک فضای خالی درست شده که حالا هم میتونه عرصه رویداد باشه.
بله.
چه رویدادی؟ پاییز میشه مثلا برگیز برگزار میکنن، زمستان میشه مجسمه برفی میذارن، 22 بهمن میشه توش مراسم در واقع راهپیمایی برگزار میکنن، مثلا فرض بفرمایید که عاشورا میشه میان روش توی اونجا تعزیه برگزار میکنن. شما تصور رو فرمایید مثلا امکان اینکه هر روز دهه محرم امکان برگزاری تعزیه در خود اون میدان برگزار بشه، مثلا اگر یک مجسمه اونجا گذاشته میشد دیگه همچه امکانی سلب میشد.
بله.
دیگه امکان اینکه بخواه اونجا مثل یه سن عمل کنه نبود، اما الان به راحتی شما میتونید در روز محرم مثلا هر روز اونجا تعزیه برگزار، یعنی یک تئاتر شهری.
بله.
که ارتباط خیلی خوبی با مردم میده. در زمان دیگری میشود در واقع موضوعیت دیگری رو با ویدیو مپینگ مثلا در 22 بهمن جریان شکل‌گیری انقلاب رو روز به روز حالا با تکنولوژی های نو یا با استفاده از در واقع نمایشگاه های حالا معمولی که با عکس و فیلم و اینها هست به نمایش گذاشت و مردم هر روز این اتفاق رو بتونن ببینن. اینها دیگه میگم بستگی داره به اون خلاقیت مدیریت شهری که فضای بازی که در اختیار مدیریت شهری قرار داده شده بتونه از اون فضا مدیریت کنه و به نفع جریان‌ها و مناسبت‌ها ازش بهره برداری بکنه.
این بله.
کلیت موضوعی بود که برای اینجا دیده شده بود.
بله، دست شما درد نکنه. ممنونم از توضیحات خوبتون. خرسندم از این دید و نگاه روشن شما در مباحث این چنینی. ممنونم جناب محمدیان، پیروز باشید انشاءالله. اگر نکته هست اشاره بفرمایید، وگرنه من بیش از این مصدع اوقات شما نباشم.
خواهش میکنم. واقعیتش اینه که خب ما خیلی دوست داشتیم که این در زمان بریتری، یعنی اون طعم یه چیزی در زمان خودش خیلی
بله.
وقتی طولانی میشه این برای مردم تبدیل میشه، اینجا بالاخره تکلیفش چی میشه. با تحقیل زمان زیادی هم که از موضوع میگذره، خب در وحله اول باید تشکر کرد از همدلی دستگاه ها، چون یه پروژه وقتی 3 تا 4 تا دستگاه با هم داره کار میکنه، خب طبیعتا کار سختی مدیریتش رو هماهنگ. این موزه خب 3 تا دستگاه میراث فرهنگی و شهرسازی و شهرداری که در نهایت خب حالا شهرداری عنوان تمام کننده اومد پای کار.
بله.
و انتظار میره که اگر حالا به شهرداری با همت بیشتری بتواند مثلا تا ایک یا حالا تا قرار بر این بود مثلا 22 بهمن به افتتاح برسه،
بله.
ولی حالا دیگه نمیدونم، بعید میدونم که اتفاق بیفته، مثلا برای عید اگر بشه بعد افتتاح بشه، خب خیلی در واقع طعم و حلاوت بیشتری داره تا اینکه عید بخواد در واقع کش بیاد. امیدوارم که
هرچه سریعتر به نتیجه برسه انشالله.
در واقع به نتیجه برسه.
ممنونم، پیروز باشید انشالله. بنده هم امیدوارم که انشالله تا دهه فجر این اتفاق بیفته. بزرگوارید، ممنون، خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظتون، خدا نگهدار.